الأيام الحافظة المقالة. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 53 فرع 53 مرحوم سید فرمودن که اگر مال و تجاره اضافه حکمی پیدا بکنه، یعنی قیمت سوقیش افزایش پیدا بکنه، اگر قابل فروش باشه قمص بهش تعلق میگیره. حالا در فرع بعدی متفرع بر همین یه مطلبی رو ذکر میکنن که اگر عینی رو برای تجارت آماده کرد، عین للتکسب، خرید عینی رو برای تجارت و قیمت سوقیش اضافه شده و در طول سنه قیمت دوباره تنزل پیدا کرده و ظاهر بیان مرحوم سید اینه که این شخصم تفریط نکرده یا غفلت کرده در موقعی که قیمت اضافه شده به فروشه، یا نه منتظر بوده که قیمت افزایش پیدا بکنه و در طول سال قیمت تنزل پیدا کرد. چون فرض کردید که قیمت سوقی اگر بالا رفت قمص بهش تعلق میگیره در مال و تجاره، این مال و تجاره است دیگه، قیمت سوقی هم افزایش پیدا کرده، تنزل پیدا کرده و فرضم کردن که تنزل این نفروختنش به خاطر تفریط نبوده یا غفلت داشته از اینکه تو این فرصت بفروشه، یا نه منتظر بوده قیمت بهتری پیدا بشه و بعد تنزل قیمت پیدا شد. میگن در طول سال اگر باشه، قبل از رسیدن به تعبیر سال خمسیش باشه، این اصلا متعلق خمس نیست. دلیلی که میگن مهمه، میفهمن لعدم تحقق ها فی الخارج، گویا میخوان بگن در خارج فایده محقق نشده، ظاهر اولی عبارتشون. و ولی اگر بعد از سنه باشه، بعد از اینکه سال خمسیش رسید و خمس مستقر شد نفروشه، در این صورت میفهمن که نه لولم یبعها عمدن، اون هم باز میگن تفریط باشه دیگه، عمدن نفروشه، سر غفلت نفروخ اشکال نداره، اگه عمدن نفروشه که نمیدونم مقصودشون از این عمدن شامل اونجایی که به قصد زیاده قیمت هم هست ولی تعمد داره، غافل نیست، ولی میخواد صرف کنه بازم قیمت اضافه بشه و نقصان قیمت حاصل شد، میگن ضامن اون عرض کنم فایده هست. این ظاهر بیان مرحوم سید در مال و تجاره دیگه، چون بس در مال و تجاره و در مال و تجاره، چون نظر مرحوم سید بر این شد که اضافه قیمت در مال و تجاره متعلق خمس قرار میگیره، میگن حالا اگر اضافه قیمت پیدا شد دوباره تنزل پیدا کرد، اون اضافه قیمتی هم که تنزل پیدا کرده اون خمسش رو باید پرداخت کنه یا لازم نیست خمسش رو پرداخت کنه. تفصیل میدن، میگن اگر بعد از سنه بود خمسش رو باید پرداخت کنه، اما که در طول سنه این کاهش قیمت پیدا شد خمسش لازم نیست پرداخت کنه. ولی یه قیدی هم بهش میزنن، اون قید اینه که از روی غفلت باشه یا طلب زیاده باشه. در پایان سنه هم میگن اگر عمدی باشه این نفروختن، این قیدو میزنن. عنایت کردین. و بنابراین نظر ایشون اینه، حالا بخونیم یه بار عبارت، از اشترا عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیه ولم یبعها، چون فرض کردید اضافه قیمت سوقیه در مال و تجاره متعلق خمس، خب لم یبعها غفلتا او طلبا لزیاده، فیداس بخوام بگن تفریط نکرده، گویا اگر در طول سال هم تفریط کنه، میدونه اگه اینو نفروش قیمتش تنزل پیدا میکنه و متوجه هم هست نمیفروشه قیمت هم تنزل پیدا میکنه، اونجا نمیخوام بگن ضامن نیستا، اونجا که انه هم میخوام بگن ضامن. ثم رجعت قیمتها الى رأس مالها او اقل حتی قبل تمام سنه لم یزمن خمس تلک زیاده، خمس اون زیاده رو ضامن نیست. فرض کنید یه مالی رو خریده بود به مثلا 10 درهم، شد 100 درهم، 90 درهم اضافه شد یا شد 110 درهم، مثلا 20 درهم خمسشه و دوباره برگشت به همون 10 درهم، میگن این 20 درهم ضامن نیست، ولو اینکه قیمت سوقی افزایش پیدا کرده و گفتید قیمت سوقی هم متعلق خمس، ولی با دو شرط، یکی اینکه قبل از تمام سنه تنزل پیدا بکنه، دوم اینکه عرض کنم با تفریط نباشه، یا حواسش نبود بفروشه یا منتظر بود قیمت بازار بازم افزایش پیدا کنه، تنزل پیدا کرد. خب چرا دلیل اینه؟ لعدم تحقق حافل خارج، که انهم میخوان بگن که این زیاده اصلا محقق نشده در خارج. لعدم تحقق حافل خارج، ظاهر عبارت اولیه اینه. اما فرض دوم اینه که این اضافه از کنم سوقیه تا پایان سال هم باقی موند، یا بعد از سال اصلا حاصل شد. نه ام لولم یبعها عمدن بعد تمام سنه، اونم باز مقید میکنن به عمدن، که انهو اگر از سر غفلت باشه بازم ضامن نیست. لولم یبعها عمدن بعد تمام سنه و استقرار وجوب الخمس زمنهو، خمس وجوب اسم مستقر شده بعد تنزل پیدا کرد، این ضامن اون تنزل قیمت هم میشه. ظاهر عبارتشون اینه که اون تنزل قیمت رو کلشو ضامنه. یعنی یک فرض کنید این 20 درهم بود شد 100 درهم، 80 درهم اضافه شد، یک پنجم اون 80 درهم رو ضامنه. نت فرمودین. این ظاهر بیان ایشونه. لذا ممکنه طبق نظر ایشون اون مقداری که ضامنه گاهی بیشتر از کل رأس المال بشه. 20 درهم بود شده مثلا 200 درهم، 180 درهم اضافه شده، بعد برگشت سر قیمت اول خودش. اینم بعد از استقرار نفروخته بود، عمدن هم نفروخته، این موقع توجه نداشته، عمدن نفروخت، میتونست بفروشه نفروخت و رسید به چی؟ حتی آدم احساس میکنه عمدن شامل اونجایی هم که منتظر بود قیمت بازم اضافه بشه میشه. اینا بعید نیست این باشه، چون در اونجا میگن او طلبن لزیاده، اینجا این قید رو دیگه نمیارن، میگن فقط غفلت نباشه. اگر غفلت نبود عمدن نفروخت ضامنه. ظاهرش اینه، اینجا نمیگن که غفلتن او طلبن لزیاد، ظاهرشه که غفلت نباشه، هم که میتونست بفروش و متوجه بود نفروخت، ولو طلبن لزیاده بشه گویا میخوان بگن زامنه. لذا مثلا اگر شد 200 درهم، این 180 درهم رشد کرد، این 180 درهم خمسش مثلا هر چقدر است باید بده، از کل 20 درهم قیمت کل این مال افزایش پیدا میکنه، چون میگن زامنه دیگه. این ظاهر عبارت ایشون اینه. منتها در همین صورت دوم بعضی حاشیه زدن، مثلا مرحوم بروجردی حاشیه‌ای دارن، میگن از ظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع اذا كان امسكه به ترقب زیاده على الوجه المتعارف عند التجار، میگن ولو پایان سال هم شده این نفروخ به منتظر بود قیمتش بالاتر بره، کما اینکه تجار هم اینجوریه دیگه، اگر جنسی در حال رشد باشه قیمت باشه صبر میکنن دو اوج قیمت که رسید میفروشن. میگه اگر اینجوری باشه ایشون میگن که خمس برای زمش نمیاد. نفهم بوده. بنابراین در حتی بعد از سنه هم قید زدن به این که اگر مترقب بود کنه، از عبارت مرحوم سید همین استفاده کردن که بعد از تمام سنه ولو مترقب رشد قیمت هم باشه این باز ضامنه، افت قیمت رو ضامنه. ولی اگر شرطش اینه که امر عقلایی باشه دیگه، یعنی طبق روش تجار اگه صبر کرده قیمت افزایش پیدا کنه ضامن نیست. این برنامه مرمای بروجردی مرموسه پیداست. نسبت به قبل از سنه میگن چه از سر غفلت باشه چه از سر طلب و زیاده، همینقدر که تفریط نکنه کافیه، افت قیمت رو ضامن نیست در طول سال. اما اگر بعد از سال باشه، اگه غافل باشه خب غافل بوده، ولی اگر نمتوجه بوده و عرض کنم این کار نفروخته، ولو به ظاهرش اینه به قصد طلب زیاده هم باشه، این خمس رو باید بده، خمس به زمش میاد. لذا مرحوم آقای بروجردی همچین حاشیه میزنن و مرحوم آقای حکیم هم میگن لم یکن له عذر عقلایی. عذر عقلایی یعنی همین، نگه داشته که قیمتش عادتا افزایش پیدا میکرده، ولی اتفاقا باز بازار به هم خورد، یه حادثه پیش آمد، قیمت تنزل فاحشی پیدا کرد، ولی به حسب عادی در معرض افزایش قیمت بود، گذاشت به قیمت بهتری برسه بفروشه، دفع سقوط کرد قیمت. بنابراین این حاشیه‌ای که هست معناش همینه دیگه. حالا بعضی حواشی دیگه هم هست که خیلی دیگه مهم نیستن. یه دو تا حاشیه دیگه اینجا داره. بله که چی؟ یعنی تفریط یعنی همین دیگه، یعنی یه موقعی نه تفریط در فروش، تفریط در یه موقع غفلت کرده بفروشه یا به قصد تیه بار نمیدونه این قیمتی که بالا رفته حتما تنزل پیدا میکنه، میتونه هم بفروشه نمیفروشه در طول سنه، مرحوم سید میخوام بگن ضامنه اینجا. حالا بعد ببینیم چرا دیگه، حتی در طول ساله ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که زامنه. ببینید پس ایشون در بعد از این که میگن اضافه قیمت سوقیه در مال و تجار متعلق خمسه، در صورت که این قیمت سوقیه دوباره تنزل پیدا کنه تفصیل میدن، میگن اگر قبل از سنه است منوط به عدم تفریطه، تفریط نکرده باشه ضامن نیست. چرا؟ دلیل میگن، میگن چون اصلا زیاده‌ای حاصل نشده، این یه مقداری باید توجیه بشه. و نسبت به بعد سنه میگن نه، فقط همینقدر که عمدی باشه ضامنه، اگه نفروخت ولو اینکه به قصد افزایش قیمت باشه. لذا بعض محشین حاشیه زدن گفتن نه، اگر افراط نکرده در اینجا هم یعنی عقلائیان میتونه صبر بکنه، حالا یه حادثه پیش آمد افت قیمت دفعی پیدا شد، این ضامن نیست. ولو اینکه مستقر شده باشه خمس، مستقر شده سر سال آمده، اضافه قیمت سوقی هم متعلق خمس نفروخت، ولی در قرض عقلائی یا غفلت داشت، باز ایشون میخوان بگن متعلق خمس نیست، ضامن نیست. ولی ظاهر مرحوم سید اینه که همینقدر که عمدی باشه ضامنه، ولو اینکه یه قرض عقلائی هم داشته باشه. میخوان که انهو بگن این فرق میکنه با قبل از سنه. قبل از سنه اگه تفریط نباشه ضامن نیست، بعد از سنه ولو تفریط هم نکرده منتظر بوده قیمتش تو بازار رشد کنه، ولی ضامن افت قیمته. این بیان مرحوم سید. یه حاشیه هم اینجا مرحوم آقای خویی دارن، شبیهش هم مرحوم آقای گلپایگانی. چاشای مرحوم گفخانی اول بخونم. این که میگن در صورتی قیمت سوقی تنزل پیدا کنه بعد از سال و عمدن هم نفروخته باشه زامنه، مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه دارم، میگن یعنی یجب علیه خمس العین به نسبت تلک زیاده. خمس عین به نسبت تلک زیاده رو باید بده، نه خود زیاده رو. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید اگر قیمت 20 درهم شد مثلا، 50 درهم شد 200 درهم، درسته؟ 150 درهم اضافه شد، 150 درهم خمسش میشه چقدر؟ 30 درهم. 30 درهم این مالی که الان 200 درهم میارزه، 30 درهمش مال صاحبان خمسه. یعنی عرض میفهمید به همون نسبت، یعنی 3/20 تقریبا، این 3/20 رو ضامنه. الان هم که قیمت برگشته اومده پایین، 3/20 این مال که انه مال صاحبان خمسه. میگن به نسبت، یعنی عرض میکنید، یعنی فرض کنید اگر 10 تومن بود شد مثلا 100 تومن، 90 تومن اضافه شد، این 90 تومن یه مقدارش متعلق خمسه دیگه، درست؟ همون مقداری که متعلق خمسه به نسبت کل وقتی تنزل قیمت پیدا کرد، باز از همون مقدار بعد خمس اصل مال رو بده. معلومه دیگه، چیز واضحیه. یعنی طور نیست که اگر مثلا 20 درهم شد 100 درهم یا 120 درهم، الان 20 درهم شد 120 درهم، 100 درهم اضافه سوقی است، این 100 درهم خمسش میشه 20 درهم. 20 درهم و ضامن نیست، بلکه این مالی که 120 درهم بود چقدرش مال سادات بود؟ میگه یک ششم، یک ششم از این مال بالای مال سادات، او رو باید بده ولو افت قیمت کنه. پس یعنی یجب علیه خمس العین به نسبت تلک از زیاده، خمس عین رو باید بده، اما چقدرش رو باید بده؟ به نسبت اون زیاده به کل قیمتی که اون موقع داشته. اگر مثلا فرض کنید کل اون زیاد، خمس اون زیاده می شده 1/5 کل قیمته، این الان 1/5، 1/10 می شده 1/10 باید بده. حالا اینو بعد دلیلشو بگیم دیگه. و اما زمان الارتفاع به معناه الاصلی، که حالا مثلا اگر فرض بکنید این مال 20 درهم بود شد 120 درهم، مال 20 درهم بود شد مثلا 200 درهم، 180 درهم اضافه شد، این 180 درهم خمس داره، درسته؟ خمسش تقریبا میشه 20، قریب 40. اون 40 درهمو باید بدون، اخه اینطوری نیست. یعنی فلا وجه له کما فی الغصب، دیگه بالاتر از غاصب که نیست. غاصب اگر مالی و غصب کرد، اضافه سوقیه پیدا شد، بعد دوباره تنزل پیدا کرد، عین مال طرفو تحویل بده بدهکار نیست دیگه. چون ضامن عین بوده دیگه، اینو تصرف کرده، اینم داره تحویل میده. چطور اضافه سوقی این اضافه های اعتباری در غصب زمان نمیاره؟ در خمس به طریق اولا. این بیان مرحوم آقای گلپایگانی. مرحوم آقای خویی هم همینو میخوان بگن، نه میخوان بگن به نسبت مالیت ضامن اینه. نه 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 نه، به نسبت مالیت صاحبان خمس در این شریک میشن، میخوان اینو بگن. میخوان بگن که انه مالیت حیثیت تعلیلی است برای اینکه صاحبان خمس در این شریک بشن. فرض کنید این مال 20 درهم میارزید، پایان سال شد چقدر؟ 120 درهم. 120 درهم که شد 100 درهم اضافه شد، 20 درهمش میشه خمس اضافه سوقی دیگه. 20 درهم نسبت به 120 درهم میشه 1/6. 1/6 این مال مال صاحبان خمسه. به نسبت خمسی که آمده نسبتش به کل، این رو درش شریک میشن. بنابراین اگر قیمت تنزلم پیدا کرد، این 1/6 مال اوناست. پس هم 1/6 بوده. این بیانشون من گل خوردم. مرحوم آقای خویی هم همینو میخوان بگن. فی تعبیر به زمان مسامحتون و صحیح انه لم و صحیح ان یقال انه لم یسقط الخمس عن الباقی بالنسبه. همینو میخوان بگن دیگه. این دو تا بیان. پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که حاشیه‌ای که تا اینجا هست اینه که میگن در صورتی که خمس سال شده و خمس مستقر شده، یه حاشیه اینه که افراط اگر نکرده، ولو اینکه عمدن نفروخته ولی افراط نکرده، در عوض بخوام تفریط و کوتاهی نکرده در نفروختن مال، به غرض عقلایی نگه داشته مالو، میخواسته قیمت سوقیش افزایش پیدا بکنه و امثال اینا، این زمان نداره. یه قولم اینه که بر فرض زمان هم، زمان به نسبت اون افزایش خمسیست که در افزایش قیمت بود نسبت به کل قیمت مال، به اون نسبت در اصل مال شریکه. الان هم که قیمت تنزل پیدا کرده، 1/6 این مال به همون اندازهی که نسبت بود الان مال صاحبان خمس رو باید بهشون تحویل بده. این دوتا حاشیه. اما بیان مرحوم سید عرض کردم، یه بار دیگه اجمالش رو بگیم. مرحوم سید میگن در اضافه قیمت سوقیه و تنزل این قیمت، اگر قبل از سال باشه در صورتی که تفریط نکرده ضامن نیست، چون میگن اصلا زیاده‌ای حاصل نشده. اگر بعد از سال و استقرار خمسه، اگر عمدن نفروخته ضامن خمسه، ظاهرش اینه که ضامن خود خمسه. حالا این مطلب ایشون رو چند تا اشکال بهش شده. مرحوم آقای حکیم دو تا اشکال کردن که حالا عنایت کنید این اشکال رو. اولین اشکالی که میکنن، میگن ظاهر استدلالشون اینه که اگر کسی قبل از پایان سال مالی رو که متعلق خمس بود نفروخت و افت قیمت پیدا کرد، ضامن چون زیاده‌ای حاصل نشده. که انه او خواستن بگن ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که وقتی زیاده بالفعل میشه که بفروشه، وقتی نفروخت که اضافه هاست، زیاده‌ای حاصل نشده، پس خمس نداره. میگن اگه این استدلال مراد ایشونه، این با ادامه رأی خودشون در همین فرع با فرع قبلی تعارض داره. چون در فرع قبلی چی گفتن؟ گفتن مال و تجاره اگر قیمت سوقیش افزایش پیدا کنه، ولو اینکه نفروخته، همینقدر که قابلیت فروش داره، خمسش رو باید بده. خب این که زیاده به نظر شما هنوز حاصل نشده. اگر زیاده حصولش متوقف بر بیعه، زیاده حاصل نشده که خمس بده. در ادامه همین فرم میگید اگر بعد از استقرار خمس در پایان سال نفروخت، عمدن نفروخت، تنزل پیدا کرد، ضامنه. خب از زیاده حاصل نشده که ضامن باشه. پس پیداست در حصول زیاده فروش شرط نیست. حالا که فروش شرطی، زیاده حاصل شده دیگه. پس این که میگید زیاده حاصل نشده، این استدلال استدلال ناتمامیست. نه قبل از زیاده حاصل شده؟ خب حالا پس همین رو باید لذا توجیه کردن. مرحوم سید کردن، مرحوم آقای حکیم گویا استظهار کردن از عبارت مرحوم سید که میخوان بگن این مالی، این قیمتی که اضافه شد تا نفروشی، زیاده بالفعل نشده. وقتی زیاده بالفعل نشد متعلق خمس نیست. خب گفتن این خلاف نظر خودتون در فرع قبلی و ادامه همین فرع. در فرع قبلی میگید قیمت سوقیه که افزایش پیدا کرد ولو نفروخته متعلق خمسه، پس زیاده حاصل شده. در همین فرع هم میگید در پایان سال اگر قیمت سوقی افزایش پیدا کرد و نفروخت عمدن، ضامنه. خب نفروخته که پس زیاده حاصل نشده. پس این عدم حصول زیاده ملاک نیست، زیاده حاصل شده. کما اینکه در پایان سال زیاده حاصل شده، الان هم زیاده حاصل شده، زیاده مالی حاصل شده، پس چرا ضامن نیست؟ چون تفریط نکرده. چرا تفریط نکرده؟ چون در ضمن سال، در ضمن سال حق داشته که این مال در اختیارش بوده، برش واجب نبوده خمسش رو پرداخت کنه. که چون برش واجب نبوده پرداخت کنه، تفریط نکرده در عدم پرداخت خمس. عنایت می‌فرمایید؟ لذایشون در اونجایی که تفرید کنه، مثل این که همین از ظاهر مرحوم سید هم همینه که میتونه بفروشه، میدونم نفروشه قیمت تنزل پیدا میکنه، عمدن نمیفروشه. اونجا میخوام بگن زامنه، چون تفرید صدق میکنه. بنابراین میفهم تفرید صدق میکنه. حالا همین دیگه، اینو باید ببینیم، اینو چجوری. پس ببینیم آقای حکیم اشکالشون چیه. میگن که پس فایده زیاده که حاصل شده، قیمت سوقیه که بالا رفت زیاده حاصل شده، لذا خود شما اینو در پایان سال موضوع خمس میدونید. اگرم عمدن نفروشه تنزل پیدا کنه، بازم میگید زامنه، پس زیاده حاصله. چرا نباید خمس بده اگر در طول سال قیمت تنزل پیدا کرد؟ چون نسبت به این زیاده‌ای که در مال حاصل شده بود که متعلق خمسه، نسبت به او تفریط نکرده به قیمت پایینا، تلف شده ولی در تلف این تفریط نکرده که نهتون فرمود، پس تفریطی نکرده. اگر تفریط ملاکه، پس موضوع میشه تفریط. حالا که شد موضوع تفریط، ایشون هم اشکال میکنن نسبت به مرحوم سید در قبل از سنه هم بعد از سنه. میگن در قبل از سنه پس اگه تفریط کرد زامنه، بعد از سنه هم اگه تفریط نکرد زامن نیست، ولو اینکه حالا عمدن نفروخته. تفریط ملاک تفریطه دیگه. ازا اول میگن ملاک تفریط نه زیاده، چون زیاده حاصل شده. کنده او از عبارت سید استظهار میکنن که زیاده متفرع بر بیعه، میگن این غلط، زیاده که متفرع بر بیع نیست. خود شما در ادامه این فرع و فرع قبلی اینو نفی کردید، میگه قیمت سوقی افزایش پیدا کرد ولو نفروشه خمسشو باید بده. قیمت سوقی افزایش پیدا کرد در پایان سال عمدن نفروخت، ضامن خمسه، پس در حصول زیاده به شرط نیست. همینقدر که قیمت اضافه بشه زیاده حاصل شده، پس زیاده حاصل شده. چرا ضامن نیست اگر قبل از سال نفروخت؟ چون تفریط نکرده، چون حق داشته تا پایان سال. لذا اگر تفریط کرد میخوام بگن ضامنه. مرحوم بر اساس این نتیجه دو تا اشکال به مرحوم سید میکنن در میگن که پس قبل از سنه اگه تفریط کرد ضامنه، بعد سنه هم اگه تفریط نکرد ضامن نیست. معیار تفریط دیگه، معیار نیست که زیاده حاصل شده. خب زیاده حاصل شده، فرض قیمت بالا رفته، بعدم تلف شده این اضافه قیمت، چه بعد سنه باشه چه قبل سنه، معیار اینه تو این اتلاف اگه تفریط کرده ضامنه، تفریط نکرده ضامن نیست. معیار تفریط اینه که توجه نداشته یا توجه داشته ولی غرض عقلایی داشته برای اینکه نفروخته، ولی اگه توجه داشته قرض عقلایی هم نداشته، چه قبل از سنه چه بعد از سنه، این که انه یه زیاده حاصل شده، این زیاده تلف شده و تو این تلف هم تفریط صورت گرفته، ولو قبل از سنه ضامنه. پس مثلا اینکه من میدونم این مالی که الان مال یک پنجمش مال ساداته، من اگه الان نفروشمش قیمتش میگه نصف میشه، عمدن نمیفروشم. حالا هم لذا مرحوم آقای خویی میگن که نه، در چون اجازه شرعی داره، به هر دلیلی نفروش شارع بهش اجازه داده دیگه، این تفریط به حساب نمیاد. لذا که انه این قیدی هم که مرحوم سید میزنن که اگر تا قبل از سال نفروخ غفلتن او طلبن لزیاده، میخوام بگن نه، طلبن لزیاده و قبل. گویا تو این قسمت مرحوم سید و آقای حکیم با هم شریکن ها. لذا مرحوم سید هم قبل از سنه میگن نفروخ غفلتن او طلبن لزیاده، که انه او تفریط نکرده. مرحوم آقای خویی میگن نه، متوقف بر تفریط نیست قبل از سنه، چون شارع اجازه داده نفروشه، بنابراین اگه تا پایان سال به هر دلیلی نفروخت، مثل مال خودشه. آدم اگه مال خودش رو نفروخت چطور ضامن کسی نیست در سقوط قیمت؟ اینجا هم شارع گفته که مالک حقیقی گفته تو حق داری تا پایان سال در اختیارت، لازم نیست خمسو پرداخت کنی. لذا نفروخت اصلا که خمسشو بده، نداد خمسو، وزی واجب که نبود، نفروختن. ولی بعضی همین رو نپذیرفتن، اشکال کردن، گفتن اگر کسی فرض بکنید در وسط سال یه اتلاف بی خودی بکنه مال رو، چطور میگید ضامن خمسه؟ به خصوص رو مبنای این که خمس از اول سال تعلق میگیره، به اون مازاد نسبت به پایان سال از اول سال خمس تعلق میگیره. روی مبنای که خیلی روشنه، میگن آقای اگه تفرید کرد مال رو عمدن گذاشت تلف بشه، یا بیش از حتی شأن خودش خرج کرد، میگید باید خمسشو بده، چون اونی که ازش کسر شده معونه سنه است. حالا اگر کسی عمدن مالو تلف کرد چطور میگید ضامن اینجا هم همینطوره؟ لذا دفاع کردن از این فرمایش مرحوم سید، گفتن ولو شارع اجازه داد تا پایان سال خمس ندید، اما اجازه نداره که تلفش بکنید که. و آقای سید هم تو اینجا با مرحوم آقای حکیم همراه هن. منتها در نوع استدلال مرحوم آقای حکیم اشکال میکنه. حالا حاصل شدن زیاده رو اونو بحث میکنیم ما. پس بنابراین مرحوم آقای حکیم یه اشکال اساسی به مرحوم سید دارن که میگن قبل از سنه علت این که ضامن نیست نیست که زیاده حاصل نشده، زیاده حاصل شده. معیار چیه؟ تفریطه. بر اساس اینکه معیار تفریط قرار میدن دو تا اشکال بهشون میکنن. میگن پس هم قبل از سنه اگه تفریط شد ضامنه، چون زیاده حاصل شده تفریط هم کرده. بعد از سنه هم اگه تفریط نکرد ضامن نیست. میگن به خاطر اینکه تفریط نکرده دیگه. چی اجازه نه. یعنی که انه ید عادی است دیگه. باید پرداخت میکرد. بی خود نگه داشته که گرونتر بشه. لذا اشکال کردن. مرحوم آقای خویی دو طرفش رو بهشون اشکال میکنن. حالا اون استدلال مرحوم سید رو عرض میکنم و یه توجیهی برای استدلال مرحوم سید ذکر میکنن. بعد به دو طرف فرمایش آقای حکیم اشکال میکنن. اشکال میکنن این که میگید قبل از سنه اگه تفریط کرد زامنه، میگن نخه وقتی خود شارع اجازه داده تفریطم بکن. تفریط اصلا یعنی چی؟ شارع گفته تا آخر سال در اختیار تو دیگه، منم نفروختم، مثل مال تجاره خودمه، مثل چهار پنجم خودمه. چطور چهار نسبت به چهار پنجم خودم زامن نیستم؟ اون یه پنجمم شارع در اختیار من گذاشته تا آخر سال، ولو اینکه از اول سال خمس تعلق بگیره، ولو از شارع گفته تا آخر سال در اختیار شماست، اگر اضافه اومد خمسشو بده. درست. بنابراین این تفریط صدق نمی کنه به تعبیر بهتر. اگر تفریط کند وقتی شارع اجازه داده ولو به حسب ظاهرم من میدونستم قیمتش افت میکنه، نفروختم. به یه جهت شخصیه ای عقلایی هم نبود، نفروختم. عنایت میکنید. تنبلی ما اول اصل تجارت نداشتم، گفتم بذار قیمت افت کنه، مهم نیست. افت کرد. چطور نسبت به 4 5 خودم ضامن نیستم؟ نسبت به اون 1 5 من شارع اجازه داده دیگه. لذا این طرفشو اشکال میکنن. این ورش هم اشکال میکنم، میگن پایان سالم اگر این نفروخ عمدن، ولو اینکه یه قرض عقلایی داشت میخواست بذاره قیمت اضافه بشه، خمسو نداد، قیمت تنزل پیدا کرد، این زامنه چرا؟ چون حق نداشت، از اول سال باید پرداخت میکرد دیگه. مگر به همون اندازه که متعارف است تا بره حساب کنه بده یه زمانی میبره، به اون اندازه اگه بوده نداره. اگر بیش از اون نگه داشت که قیمت بره بالا، بی خود مال دیگران نگه داشت قیمت بره بالا، بعد بهشون ایصال میکرد. لذا میگن که انهو بعد از سنه ید عادی است، این موضوعش تفرید نیست که تلف بشه بعد بدی. نه قبل از سنه ید عادیه نیست که شارع اجازه داده. وقتی شارع اجازه داد عمدن هم که نفروشی، ولو این که میدونی قیمت تنزل پیدا میکنه، شارع تو طول این سال اختیار داده. لذا بعضی اون طرفشو اشکال کردن به مرحومای خویی، گفتن که خب شارع چه اجازه داده؟ شارع گفته شما حق ندارید اگر خمس از اول سال تعلق بگیره، حق نداری تفریط بکنی. لذا اگر کسی خمس گفت از اول سال تعلق میگیره، معونه ازش کسر شده، کسی بیش از معونش خرج کرد، بیش از شأن خودش دو سه برابر خرج کرد، میگید بازارو بعد خمسشو بده. هدیه هایی داد که اصلا شأن اون نیست، میگید بی خود خمسشو بعد بده، که معونه نیست که. لذا اگر کسی حالا نسبت به این تفریط کرد واقعا، نسبت به این مثل این معونه که عمدن تلف کنه، شبیه اون دیگه. چطور اگر کسی عمدن تلف کنه نمیگه چون معونه بعد از معونه سنه است، حالا که تلف کرد خمسشو نباید بده، اون مقداری که اتلاف کرده باید خمسشو بده دیگه. بله تلف بشه به عهده من نیست، ولی کنده اون میخوان بگن اگر این قیمت سوقیش رفت بالا، مالم در اختیار توه، همه جور در اختیارته، میدونی هم نفروشی قیمتش، این به منزله اتلاف دیگه. لذا اونی که از معونه سنه کسر شده، اونی که معونه سنه کسر شده اتلاف که نیست که، در صورت اتلاف زام. لذا اون طرف مرحومای خوبی بعضی اشکال کردن. این ور درسته فل جمله که اگر عرض کنم همین فرمایش مرحوم سید درسته، اگه عمدن نفروخت ولو قرض عقلایی داشته باشه قیمت تنزل پیدا کرد ضامن. این تا اینجا آقا مرحوم آقای خویی این اشکالی هم که آقای حکیم میکنن که لعدم تحقق حافل خارج، میگن آقای ظاهر مرحوم سید اینه که اگر اضافه قیمت پیدا شد قبل از سنه تنزل پیدا کرد، زیاده‌ای در خارج حاصل نشده. خب آقای حکیم میگن چطور حاصل نشده؟ زیاده حاصل شده دیگه. خود شما زیاده سوقیه رو میگید خمسش تعلق میگید، پس زیاده حاصله بالفعله. اینو میگن که مقصود ملموسه از زیاده، زیاده مالیت و قیمت نیست که شما بگید حاصل شده قطعا، مقصودشون اون زیاده است که موضوع خمسه. موضوع خمس چیه؟ موضوع خمس اون زیاده است که در پایان سال باقی میمونه، مازاده بر معونه سنه است، زیادهی که مازاده بر معونه سنه است و من مقداری رو که خرج سنم کردم یا تلف شده، من اتلاف نکردم، مازاده بر تلف و مازاده بر معونه سنه هرچه اضافه آمد خمسه، اون زیاده است که موضوع خمسه. این که میگن حاصل نشده زیاده موضوع خمسه، نه زیاده مالیه. زیاده مالیه که واضح حاصل شده. این نقض به مرحوم سید وارد نیست که بگیم ما شما خودتون میگید اگر در قیمت سوقی اضافه پیدا اضافه شد در مال و تجاره و از خمسه شو بدی پس زیاده حاصلشون، قبول داره زیاده حاصله، منطور میگه زیاده ای که موضوع خمسه چیه؟ زیاده در پایان سنه است، ربح سنه به مقداری که معونه سنه میشه و مقداری که تلف میشه ازش کس میشه، ما باقیش متعلق خمسه. خب این تلف شده به او چه مربوط؟ به خصوص مرحوم سید قیدم میزنه ها، میگه به شرط اینکه غفلت کند یا طلب از زیاده، یعنی میگه تفریط نکرده، پیداستشون قید تفریط رو عکس میکنه. میگه اگر قیمت سوقی در طول سال بالا رفت این شخص هم تفریط نکرد نفروخت، پایین آمد قبل از سنه، میگه موضوع خمس محقق نیست. زیاده‌ای که موضوع خمس است زیاده بر معونه سنه و تلف در طول سال. خب تلف شده به من چه مربوط؟ من قرض عقلایی داشتم، تفریطم نکردم، اتلاف نیست، تلفه. و بلا شک اون میزانی که تلف میشه متعلق خمس نیست. نهت فرمودین. لذا مرحوم سید تا اینجا میگن، پس مرحوم سید میخوان اینو بگن. حرفشون هم درسته. موضوع هم همینه مرحوم سید. و لذا بهترم است به همین نسبت بدیم، نه به عدم تفریط. وقتی زیاد موضوع خمس حاصل نیست نمیشه بگه چون تفریط نکرده ضامن نیست. اصلا موضوع خمس نبوده. موضوع اگر کسی در طول سال بدون تفریط این جنسی که قیمت سوقیش بالا رفت نفروخت، قیمت تنزل پیدا کرد، پایان سال موضوع خمس محقق نیست. موضوع خمس زیاده بر معونه سنه است که زیاده بر اون مقداری که خرج سال کرده و تلف شده. بله اگه اتلاف کرده باشه بله اون مقدار ممکن است خمسشو بده، اما اون مقداری که تلف شد خمسشو لازم نیست بده دیگه. خب این که تفریط نکرده تلف شده ضامن نیست. لذا میگن فرمایش مرحوم سید درسته. بهترم از همینو بگیم، استناد کنیم به عدم تحقق نه به عدم تفرید. چون وقتی موضوع خمس نیست نمیگه چون تفرید نکرده ضامن نیست. بله اگه تفرید میکرد موضوع خمس محقق میشد. حالا که تفرید نکرده قصد داشته اینو به قیمت بالاتر بفروشه تنزل قیمت پیدا شده، اصلا حواسش نبود که بازار متلاطمه، نفروخت، اتفاقا تنزل قیمت پیدا کرد، تلف شده دیگه، اینکه اتلاف نکرده، پایان سال معونه سنش رو کسر میکنه، مقداری هم که تلف شده کسر میکنه، مابقیش رو خمس باید بده. لذا این اشکال به مرحوم سید وارد نیست که نوع استدلال شما غلطه. اون چه موجب عدم خمس است عدم تفریط نخه. در قبل از سنه موجب عدم خمس اینه که موضوع خمس محقق نمیشه، البته به شرط اینکه تفریط نکرده باشه. کشی؟ نه اونو حالا اون سخنو اونو بعد ببینید. این که اگر کسی در طول سال تفریط کرد و مال تلف شد خمسشو باید بده یا نه؟ اجازه بدید فایده که برده حتما، فایده که حاصله، چون فرض اینه که میگید از اول متعلق خمسه. نه مگه شما نمیگید نمیگید از اول سنه متعلق خمسه؟ فایده دیگه، فرض اینه که فایده ای حاصل شده. شما که شما در صدق فایده که بیع رو شرط نمیدونید، میگید قیمت سوقی بالا رفت فایده حاصل شده، گفتید نشده که هیچ. هر کسی گفت افزایش قیمت سوقی فایده است که مرحوم سید میگن، خب این فایده برده، این فایده هم مرحوم سید میگن افراد تفریط نکرده، منتظر بود قیمت اضافه بشه، اصلا متوجه تلاطم بازار نبود، یه دفعه افت قیمت پیدا شد. خب این تلف دیگه چه ربطی به اون داره؟ اونی که موضوع خمسه مازاد بر معونه سنه است و مازاد بر تلف، اگه تلف شد همه مال تلف شد چه خمسی من بدم در طول سال؟ کل سرمایه تلف شده. اینات میفهمید؟ بنابراین سید میخوام بگن موضوع نه زیاده مالی حاصل، زیاده‌ای که موضوع خمسه است در اینجا نیست.
اما فرض این اگر قیمت سوقیه تا پایان سال هم افزایش داشت، خب موضوع خمس محقق شده. اگر موضوع خمس محقق شد عمدن نفروخت، خب عمدن نفروخت این، ولو اینکه منتظر بود که قیمت بالا بره، تو چه حق داری مال دیگران نگه بداری که قیمتش بله باره؟ اگر افت قیمت پیدا شد این زامنی دیگه، مال دیگران بود و بعد اول سال میدادی. بل این یه دو روز تا بره مسامه مثلا خمسش رو حساب کنه افت قیمت بشه، این که مقصود نیست، من سید نیست، این مقصودش نیست. مقصود این عمدن نفروخت در شرایطی که میتونست بفروشه، میتونست یا خمس رو بده یا بفروشه به قیمت بالا بعد بده. این کار نفروخ نه خمس رو ادا کرد، تو قیمت تنزل پیدا کرد، ولو منتظر بود قیمت سوقیه بره بالا. این زامن ازا این بیان مرحوم سید تا اینجا هیچ اشکالی نداره. هیچ کدوم از این اشکال اصلی مرحوم آقای حکیم که میگن اون چه مسبب اصلی دلیل هست اینه که تفریط نشده، میگن نه مسبب اینه که موضوع خمس در صورت اول محقق نیست، در صورت دوم محققه. و ملاکش هم تفریط نیست. بله در صورت اول اگر تفریط کنه موضوع خمس محقق میشه، نه اینکه چون تفریط کرده باید خمس بده، نه حالا که تفریط کردی موضوع خمس محقق شد، چون اونی که استثناء شده از کنم فایده تلف نه اتلاف و معونه سنه است. بنابراین اگه تلف نکرده، اگر اتلاف نکرده تلف شد دیگه، خب بشه کمان که چهار پنجم خودم تلف شد، اینو پنجم هم تلف شد. چی؟ نه اومده پایین دیگه. بیا اگر ببین اتلاف یعنی اینه، یعنی باشه میگن فایده حاصل شد، شما فایده رو تلف کردی درسته، ولی میفروختی اون موقع، چرا نفروختی؟ خب چرا؟ خب بله چرا شما مک شما نمیگید موضوع خمس چیه؟ نه موضوع خمس رو معین کنید تا بگم فایده حاصل بشود، این زیاده صرف معونه سنه نشه و اتلاف هم نشود. نه نه بله قیمت به من بله نه میخواد به اندازه مالیت زمان عینه، ممکنه بگید اصلا زمان خود مالیته، چه اشکال داره؟ تو موضوع خمس رو چی میدونید دیگه؟ مرحوم سید ظاهر عبارت چون اینه که میگن اگر کسی در پایان سال تلف کرده بود مال رو در وسط، مقداری که تلف کرد خمس رو باید بده، فایده تلف شده، فایده چیه؟ یکی از فواید هم قیمت سوقی است که بالا رفته، که ایشون میگه این فایده برش صدق میکنه. بیا در مات میشه اتلاف نمین دیگه، اگر شما کوتاهی نکردید شما تلفه، فایده حاصل شد و تلف شد و اتلاف زامن فایده ایت، ولو اتلاف کرد باشد اتلاف کرد ایشون زامنه، ایشون میگه دیگه. لذا ظاهر مرحوم سید اینه که اگر کسی در طول سنه اتلاف نکرد قیمت سوقی بالا رفت، این اتلاف نکرد خودش تلف شد، میخواست قیمت اضافه بشه، تو چه حق داشتی نگه بداری مال؟ میگه نه شاره به من اجازه داده تا آخر سال مال در اختیار منه، من حق دارم بفروشم، منم میخواستم قیمت بره بالا بفروشم، ولی همین که آخر سال شد که شما حق نداری بگم نگرش بدارم قیمتش بره بالا، مال مردم بهشون بده، ندادی ضامن افت قیمتی. این بیان مرحوم سید ظاهرن هم تمامه، مصب به استدلال هم اینه که اون زیاده ای که موضوع خمس است در صورت اول حاصل نشده در صورت دوم حاصل شده. حالا مرحوم اشکال مرحوم حکیم بهشون وارد نیست. چی؟ نه اونی که پایان سال باید پرداخت کنه چیه؟ خب اول سال ضامن شده، خب نه زیاده که حاصل شده، این زیاده اگر تلف شد، اگر خب وقتی تلف شد سخواست به این رفته دیگه، نه نه موضوع از بین میره دیگه، موضوع از بین میره، نه اینکه چون تفرید چون موضوعش از بین رفت. اگر تلف شد موضوع خمس از بین رفته. مثل اینکه مال خودم تلف شد، مال اونا تلف شده، من چه ضمانتی دارم؟ نه فایده است، فایده است. من چه وقت باید پرداخت کنم از نظر تکلیفی؟ اگر از اول باید اگر از همون موقع باید پرداخت میکردم، بنابراین من معذور نبودم در این، میشد اتلاف، میشد موضوعش میشد اتلاف، زمان میامد. اما حالا شده تلف، من ضامن نیستم دیگه. شما میگم من تلف که شد موضوع خمس برای من الان آخر سال موضوع خمس محقق نیست. نه فهمیدین موضوع خمس محقق نیست، الان آخر سال نیست، آخر سال که من مکلف به پرداختم موضوع خمسی نیست، مال پیدا شده تلفم شده. ولی اگر نه من کوتاهی کردم، نه میگید موضوع خمس حاصله. چرا؟ به خاطر اینکه من اتلاف کردم مال صاحبان خمس و ضامنم دیگه. این بیان ظاهر بیان مرحوم سیدین، اینجوری دفاع کردن. رضا مرحوم آقای خویی تا اینجا میگن که نه بیان مرحوم سید تمامه، فقط یک اشکال به مرحوم سید میکنه. یکی این است که میگن اگر در قبل از پایان سال طلب زیاده، میگن قبل از پایان سال طلب زیاده هم نباشه این ضرورتی نداره. این اشکال به مرحوم سید میکنن، میگن اصلا عمدن نفروخ، میدونستم قیمت، حال نداشت تجارت بکنه، شعار تا آخر سال بهش اختیار داده، چه زمانی؟ این اتلاف نیست، تلفه. عنایت میکنید او اتلاف نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه شاربش تا پایان سال اختیار داده. اونایی که دفاع میکنن از مرحوم سید میگن نه، کی گفته شارعی همچین اختیاری به فرد داده که اگر تلفم کردی تو ضامن نیست، اگر کوتاهی هم کردی ضامن نیستی. ولی ایشون که اندهو میخوان بگن چون تا پایان سال شارع اجازه داده، این قیدی که مرحوم سید میزنن غفلتا او طلبا لزیاده، میگن لازم نیست. تا پایان سال اصلا عمدن نفروختم ضامن نیست. چرا؟ چون اون چه موضوع حقیقی خمسه است در پایان سال اینه که عرض کنم زیاده ای باشه و خرج معونه سنه نشده باشه، تلفم نشده باشه. نهاد میفهمید. و این در واقع تلفه دیگه، چون شعار به من اجازه داد. وقتی شعار اجازه داد من اتلاف نکردم، که خود صاحبش اتلاف کرده، به من چه مربوط؟ به من گفته در میتونی بفروشی، میتونی تا آخر سال، اختیار با خودت. بعضی به این اشکال میکنن، میگن اشاره چون این اختیاری نداده، میگه اگه عمدن میخوای نفروشی خمسشو ضامنی. نفهم بودین سر این اختلاف میشه. بزا معلومه خوب میگن نه، اشکالی که به معلومه که میکنن یکی اونه، یه اشکالی هم به این طرف میکنن که اگر در پایان سال قیمت سوقی بالا رفت یا بالا رفته بود به پایان سال که رسید میتونست بفروشه، عمدن نفروخت. در اینجا زامنه میگن ظاهر مرحوم سید اینه که زامنه خود اون قیمته. یعنی اگه مثلا فرض کنید این جنس 20 مثقال 20 دینار بود، بعد شد 120 دینار، 100 دینار افزایش سوقیه بود، 20 دینار بعد خمس میداد، اون 20 دینار رو زامنه. میگن این غلطه، دلیل نداریم. دلیل زمان این 20 دینار چیه؟ از کردم حاشیه مرحوم گلپایگانی هم همینه دیگه. میگن دلیلی بر زمان اون 20 دینار. چرا؟ میگن به خاطر اینکه کسی که در مالش خمس هست در پایان سال بالاتر از قاصب که نیست. قاصب اگه فرش کسی رو غصب کرد، قیمت سوقی فرش بالا رفت، بعد قیمت تنزل پیدا کرد، این ضامن قیمت سوقی است؟ در قاصب چرا اینو نمیگید؟ میگید چون زمان به عین تعلق میگیره، به خودش و اوصافش. اگر من عینو تلف کردم ضامنم علی یده ماخذ، وصفش رو تلف کردم، سوزوندم جلو آفتاب گذاشتم رنگش رفت خرابش کردم، ضامنم. اما اوصاف اعتباری قیمت سوقیه که زمان نداره، که من یدی برش نداشتم که حالا بخوام اینجوری استدلال میکنن. میگم من یدی نداشتم بر قیمت سوقیه تا بخوام اون قیمت سوقیه رو تلف کنم، که تحت اونی که تحت ید من عینه. اگر خودش رو تلف کردم ضامنم، وصفش رو تلف کردم ضامنم، خرابش کردم، درست. ولی اگه نه خود این دست نخورده، وصفش هم قیمت سوقیه تنزل پیدا کرد، فرشی رو غصب کرده بود، این قیمتش رفت بالا تو تراتم بازار دوباره تنزل پیدا کرد، این ضامن قیمت سوقیه نیست که. میگه کسی که خمس در مالش است بالاتر از غاصب که نیست که، ضامن او نیست. بی ارزش بشه رو قبول. میگن اگه از مالیات بیفته درسته، این به منزله تلف عین هستن. میگم مثل این که مال کسی بندازه تو دریا، عینش موجوده ولی این به منزله تلفه. حالا اینا حال روشن قیمتی ممکن اون محل بحثه، ممکنه بگی قیمتی اومد تلفه، ممکنه بس بگید اون محل اختلاف دیگه، ولی به شرط اینکه تلف کنه. ولی اصلا تلف نکرده، قیمت جابجا شده ولی عینم سر جا خودش هست، قیمت بازاری داره ولی قیمتش تو تلاطمات کم و زیاد شده. اینو قبول دارن، میگن اونی که زمان میاره تلف عینه یا تلف وصفه. بله اگر مالی مالی رو غصب کرد به حدی این رو نگه داشت که کل مالیتش از بین رفت، مثل اینکه فرض کنید یک اسکناسی رو غصب کرد بعدم اینقدر نگه داشت تو اصلا این اسکناس از اعتبار افتاد شد مثل کاغذه. نرد میکنید کسی که دینارهای فرض کنید زمان صدام رو غصب کرده بعد الان اصلا اعتباری نداره اونا، که یا ریال زمان پهلوی رو غصب کرده الان اینقدر نگه داشت که الان از اعتبار افتاده، میگه بیا این پولاتو بگی، این پولاتو بگی بی معناست، میگه من عین مالتو تحویل میدم، منزله تلفه دیگه. غصب کرده بود بعد میگه حالا این پولات موجوده ببرده برو. اگر حالا اگر باز باب تورم ممکنه بگید بله این ضامنه، ولی نه تلاطمات بازاره. تو تلاطمات بازار قیمت فرش بالا اومده، فرشش سالمه، دستم نخورده، نو بوده، الانم نوه، اصلا پام نخورده، کنار گذاشتش، تو تلاطمات بازار قیمتش جابجا شده، قناعت میکنید؟ من چه زمانی دارم؟ لذا مگر در باب غصبم شما همینو بگید. اگه شما در باب غاصب گفتید، تو گفتید غاصبم نسبت به قیمت سوقی ضامن، نه تلف عین کرده نه تلف وصف کرده، هم عین موجوده هم اوصاف موجوده هم مالیت موجوده، فقط جابجا شده قیمت بازاریش، اگر اونجا گفتید اینجا هم بگید. نقض مرموی خوینه، میگن شما چرا در قاصب اینو نمیگید؟ خود مرموسه در قاصب قائل نیست. وقتی در قاصب قائل نیستی خبز که بالاتر از غصب نیست که، عنایت میکنید. میگن پس زمان نسبت به اصل عین نسبت به اون قیمت سوقیه‌ای که بالا رفت که یک پنجمش عرض کنم بگید زامنی، این نسبت به او زامنی است. منتها یه نکته رو قبول میکنه، اون نکته چیه؟ اون نکته اینه، میگن به اندازه ای قیمت سوقی بالا میره، ما هم قبول داریم قیمت سوقی، چون هم فتواش همین شد دیگه که در قیمت سوقی در مال و تجاره اگه افزایش پیدا کردیم متعلق خمسه. حالا متعلق خمسه یعنی چی؟ میگن یعنی به نسبت این مال در عین شریک میشود. نهت فرمودین یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه این قیمتش 20 دینار بود شد 120 دینار، یک پنجم این 100 دینار 20 دینار مال صاحبان خمسه. مال صاحبان خمسه یعنی به نسبت او به کل مال، این مال الان 120 دینار میارزه، 20 دینارش مال صاحبان خمسه، یک ششمش میشه مال صاحبان خمسه. اینو مگه قبول داری؟ یک ششم این مال مال صاحبان خمسه به نحو مشا. وقتی شد یک ششم، حالا هم که قیمت تنزل پیدا کرد یک ششم این مال سادات دیگه. پس میگن اصلا خمس اینجوریه، خمس به مالیت تعلق نمیگیره، مالیت حیثیت تعلیلی است، خمس به این تعلق میگیره. لذا میگن اگر فرض کنید قیمت سوقی در بازار بالا رفت، میگید قیمت سوقی خمس داره، من ما میگن لب به این که میگید قیمت سوقی خمس داره، یعنی به نسبت خمس قیمت سوقی افزایش قیمت سوقی در عین مال شریک میشه، این معنی خمسه. چرا؟ میگه من تا آخر سال، میگه بله این که بوده من تا آخر سال حق داشتم مصرف کنم، نداره من حق داشتم دیگه به من چه. میگه میزان تلف متعلق، میگه میزان تلف، میگه میزان تلف، میگه قبول دارم، میگه ببینید دیگه میزان تلف از خمس خارج میشه. نه 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 میگه تلف ازش خارج میشه. چرا تلف شده؟ این تلف کردم اون قیمت رو دیگه. یعنی میخواد بگید اون قیمت سوقی تلف شده دیگه؟ این است درست؟ نه درست. میگه من به میزان تلف شد، از اولم یک پنجم این مال صاحبان خمس بود. نه نه ببینید این خم... فرض کنید شما که شما که میگه در طول یک سال من میتونم معونم رو کسر کنم، یه چیز دیگه هم غیر معونه کسر میشه، تلفم کسر میشه. خب تلف رو کسر کنید دیگه. چرا تلف؟ تلف شده، قیمت سوقیه تلف شده دیگه. میدونم مک شما نمیگه قیمت سوقیه تلف شده. اون که قبول دارید این فایده تلف شده که. اون که نمیتونید این کار بکنید که. نه اتلاف فایده رو که قبول دارید. میگه این اتلاف فایده کسر میشه از درآمد. کسرش کنید. چیزی نمونه. بله عیب نداره. اون مقداری که سهم اونهاست کسر کن. سهم سادات رو کسر کنید. صاحب صاحبان خمس رو تلف رو کسر میکنن دیگه. بله روشنه. یعنی چهار پنجم خودش هم تنزل قیمت پیدا میکنه. اما نسبت به اون یک پنجم بیست دینار رو ضامنه. زاهل مرموم سید اینه که اون بیست دینار رو ضامنه. مرموم های خوبی میگن که نه خمس که اینجوری نیست که. خمس به این تعلق میگیره. اگر این مال بود 100 دینار شد مثلا 300 دینار 200 دینار اضافه شد، این 200 دینار یک پنجمش مال صاحبان خمسه. یک پنجم 200 دینار به قیمت این مال که الان 300 دیناره چقدره؟ 40 دینار به 300 دینار میشه. نه فهمیدین. دو پوند مثلا تقریبا میشه 7.5 مثلا. یه چیزی. نه یک شما مال اون نسبت بود. فرد مثالتون رو عوض کنید عوض میشه دیگه. مرحوم های خوب اینو میگن. میگن که اصلا اگر میگید قیمت سوقیه که بالا رفت به اندازه قیمت سوقیه خمس باید بدید، یعنی چی؟ یعنی اگه فرض کنید 10 دینار شد 60 دینار 50 دینار اضافه شد، درسته؟ 10 دینار اینجا خمس این 50 دیناره. معنای 10 دینار چیه؟ معنیش اینه که اگر کل مال 60 دینار میارزه، یک ششمش مال صاحبان خمس. خب قیمت اومد پایین باز یک ششمش مال صاحبان خمسه. پس به نسبت الان باید بده، نه ضامن اون 10 دیناره. اگه ضامن اون 10 دینار بود الان که مال سقوط کرد کلشو باید میداد. مثل چی؟ مثل اینکه میت یه دینی داره، درسته؟ 100 دینار 100 دینار دین داره. الان ترکش مثلا 1000 دینار میداد، یه دفعه اومد شد 100 دینار، کلشو باید بدن به بدهیش، چون 100 دینار بدهی داره دیگه، کل مالشو بپوشونه. قبل سال میگن میزان تلف کسر میشه از خمس. خب این اینو میگن. نه خمس رفته رو مال، ولی مگه از اول چرا معونه رو کسر میکنیم؟ مگه نرفته رو مال؟ نه معونه رو کسر میکنید دیگه. چرا که مگه از اول خمس به مال تعلق نگرفته بود؟ یک پنجمش مال سادات بود. تلفم به همون نسبت. اگه تلفم شد اونم کم میشه. میخوام بگن خسارت هایی که به مال وارد میشه در طول سال، اطلاف نه ها، خسارت هم از خمس شکست میشه. خسارت به من چه مربوط؟ نه اگر خمس اون کسر میکنم دیگه خسارتو. میخوام مگه نبود که شما گفته یک ششم این یک ششم خسارت خورده؟ خب چی خارج میشه دیگه. در طول سالم خسارت رو شما کسر کنید. پس بنابراین اشکال مرحوم های خوبی روشنه به مرحوم سید. میگن که این که در پایان سال اگر خمس نداد ضامنه، نه ضامن اون مقدار قیمت سوقیه ایست که تنزل پیدا کرده، نه اون مقدار قیمت سوقیه که افزایش پیدا کرد به نسبت خمس او در این شریک میشه. حالا قیمت تنزل پیدا کرد، خب این اینقدرش مال اوست بزن دیگه. مثلا یک ششم این مال صاحبان خمس، الان یک ششم مال صاحبان خمس. اون موقع 120 دینار میارزید، حالا 20 دینار میارزه، خب 20 دینار یک ششمش مال صاحبان خمسه. میگن پس این که خمسشو باید بده، نه اینکه ضامن خود اون ماله. میگن چون دلیلی ندارید به خود این که خود اون قیمت سوقی افزایش قیمت سوقی رو ضامن باشه، چون بالاتر از قاسب که نیست. قاسب ضامن قیمت سوقیه نیست. پس بگید آقا اگر قاسب ضامن قیمت سوقیه نیست، هیچ چیز ضامن نیست. میگن نه هیچ چیز ضامن نیستم غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه به اندازه قیمت سوقی بالا میره ما قبول داریم این فایده است، خمسشو باید بده. اما خمس این قیمت سوقیه نیست، متناسب با او این منتقل میشه به صاحبان خمس. ان لله خمسه، یعنی این خمس در عینه. پس قیمت سوقیه میگن قیمت سوقیه حیثیت تعلیلی است برای اینکه این داخل در ملک صاحبان خمس بشه. بنابراین این 10 دینار میارزید، شد 60 دینار، 50 دینار اضافه شده. این 50 دینار یک پنجمش خمسه، یک پنجم نه 10 دینار. این 10 دینار نسبت به کل این مال که الان 60 دینار میارزه یک ششم، معنی این که اضافه سوقی خمس داره اینه که یک ششم این مال مال صاحبان خمس است. حالا قیمت سوقی افت کرد، بازم یک ششم مال صاحبان خمس، یک ششم باید بده. نمیشه بگیم مال برگشت به قیمت اولیه خودش، هیچ خمسی نباید بده. اینم نیست که بگید اون 10 دینار رو باید بدی، کل این مال رو بده. نفهمیدین؟ چون میگه که قیمت سوقیه که بالا میره این حیثیت تعلیلی است، برای اینکه عین مال منتقل به سادات میشه، صاحبان خمس میشه. این بیان ایشون. حالا این بیان تمامه یا تمام نیست؟ فقط در یه صورت میگن از مرحوم سید میشه دفاع کنی. بله، اگر خلاف مبنای خودشون مرحوم سید بگن که خمس به مالیت تعلق میگیره نه به عین، موضوع خمس مالیت ماله، اگر اینو بگن، اگر گفتید عین منتها مالیت حیثیت تعلیلی است، فرقشون قابل توجیه نیست. اگر گفتید نه خمس به عین تعلق، به مالیت تعلق میگیره، بله این مالیت 120 شده 20 درهم، شده 120 درهم، 10 دینار شده 60 دینار، درسته؟ 5 برابر اضافه شده، درسته؟ مالیتی که مال اضافه پیدا شده، فرض کنید 100 دینار درهم اضافه شده، 50 دینار اضافه شده، اون مالیت موضوع خمسه. بعدم که تنزل پیدا کرد، ذمه من به اون مالیت مشغوله. بله، بعد کل اون 10 دینار یا 20 دینار رو بدم. ولی اینجوری که نیست که خمس که به مالیت تعلق نمی، خمس به این تعلق میگیره، افزایش قیمت سوقی موجب میشه متناسب با او این ملک صاحبان خمس بشه. بعد از اینم قیمت تنزل پیدا کرد، این ملک ملک صاحبان خمس اونقدرش. لذا به نسبه بده، درسته؟ فرمایش های گلپایگانی هم اینه، فرمایش من وای خوبم همینه. میگن زمان اون خمس قیمت افزایش قیمت سوقیه نیست، به نسبت اون خمس افزایش قیمت سوقیه صاحبان خمس در این شریک میشن، اون مقدار از این ملک اوناست، هر چه میخواد بیارزه بیارزه، چون خمس به این تعلق میگیره. فرق نمیکنه به این تعلق بگیره به نحو اشاعه یا به نحو کلیه فی الذمه، این اصلا در این جهت تفاوتی ایجاد نمیکنه، یه تفاوت دیگه ای داره در جای خودش. ولی رو مبنای مرحوم سید که مبنای صحیح هم است که خمس به این تعلق میگیره، بنابر این قیمت سوقیه که افزایش پیدا میکنه، خود اون قیمت مالیت موضوع خمس نیست، موضوع خمس عینه، به نسبت افزایش مالیت خمس افزایش مالیت در اصل مال شریک میشن، قیمت تنزل هم پیدا کنه این مال در ملک اونا باقی میمونه. اینطور نیست که اگه قیمت رسید به موقف اول خودش دیگه هیچ خمس این آدم بدهکار نیست، خمس بدهکار زمان است، اما زمانش به این کیفیته. این اشکالی که مرحوم آقای خویی میکنن به مرحوم سید، عمدتاً هم یه دونه اشکال هم میکنن، عرض کردم یه اشکالی هم اون طرف میکنن که میگن که مرحوم سید گفته که قبل از سال اگر افراط بکنه، اگه تفریط بکنه ضامن، میگن نه قبل از سال به هر دلیل نفروشه ضامن نیست، چون شارع اجازه داده. اینا محل نزاعه دیگه، محل بعدن هم بحثش میاد که اگر کسی یه نوعی تفریط بکنه در حفظ مالی که متعلق خمس بعد تلف بشه، این ضامن نیست یا ضامنه؟ بعضی ممکنه زمان. میگن مرحوم سید شاید مبناشون همینه، میگن آه اگر کسی که این مال در اختیارش بود افزایش قیمت سوقیه پیدا کرد، عمدن نفروخت، تنبلی کرد، میدونست قیمت تنزل پیدا میکنه، کی گفته شارع اینو استثناء کرده؟ این که استثناء خمس نیست، تلف استثناء خمس، اما تلفی که انتفریته نباشه، تلف انتفریت میشه اتلاف، این به منظر اتلاف که موضوع استثناء از خمس نیست. پایان سال اینقدر مال سادات رو اتلاف کرده باید بده، اما چجوری باید بده؟ اونم باز به نسبت از این باید بده ها، نه خود اون قیمت سوقی رو خمسش رو باید بده، به نسبت از این خمسش رو باید بده. نه سید میگن به این میخوره، به مالیت نمیخوره. خب همین میگن، لذا اشکال به ایشون میکنن، میگن شما که میگید خمس به این میخوره، ضامن ارتفاع قیمت سوقیه نیست، ضامن نسبت او از این ماله. چرا دیگه؟ فرض اینه خمس اصل مالو داده، فرض اینه خمس مال و تجاره رو داده، افزایش سوقیه پیدا کرده، افزایش سوقیه هم تنزل پیدا کرده، نسبت به این افزایش سوقیه ضامن، ظاهر مرحوم سید اینه که ضامنه، مرحوم آقای خویی میگن نسبت به او ضامن نیست، به نسبت او به ای در عین مال ضامنه. قیمت بیاد برگرده پایین‌تر از قیمت اولش هم بشه، به اون نسبت این مال دیگه ملک سادات، ولی خمس اولش هم داده باشه.
به تناسب افزایش مالیت به عین میخوره. ببینید میگن حالا این سوال رو مسئله که مرحوم سید اگر یک مالی خمسشو داده، فرض کردید دیگه این مال 10 دینار میارزید، خمسش هم داده 2 دینار داده، شد سر سال 100 دینار، شد 50 دینار، درسته؟ 60 دینار هرچی گفتید، 50 دینار اضافه شد، شد 60 دینار، درست؟ الان خمسی که الان باید بده چقدر؟ الان میخواد خمس بده. آیا 10 دینار رو باید بده یا به اندازه نسبت 10 دینار به قیمت کل این مال صاحبان خمس مالک عینن؟ مالک عینن. حالا میتونه اینو بده، میتونه عوضشو بده دیگه. درست؟ حالا اگر افت قیمت پیدا شد بازم مالک عینن. ایشون میگه مالک قیمت نمیشن اونا که. به نسبت مالیتی که از کنم افزایش پیدا کرده در این شریک میشن. بله کسر مشا دیگه، یعنی یک ششم این مال به نحو مشا یا به نحو کلی فی المعین مال صاحبان خمس. خب بعضی ممکنه کسی بگه نه اصلا لذا ممکنه مبنای غلط رو کسی انتخاب کنه، بگه اصلا موضوع خمس مالیته. نه، یعنی اگر این انقدر قیمت پیدا کرد شما ذمت به مالیت مشغول میشه، نه اینکه عین تو ملک. لذا اگه مالیت تنزل پیدا کرد شما باز به ذمت بدهکار به اون مالیت. یعنی فرض کنید اگر این قیمتش اول سال 60 دینار بود شما 12 دینار مثلا بدهکارید، نه اینکه 1/5 این مال، مالیتش رو بدهکارید. اگه کسی اینو گفت میگه حالا مالیت تنزل پیدا بکنه شما ذمت مشغول شده به مالیت دیگه. نه در مالیت یا در عین، به نسبت مالیت در عین شریکه یا در خود مالیت شریکه. اگر کسی گفت نه اصلا مالیتش مال اوست نه عین، خب 12 دینار ملک اوه، من پس من 12 دینار مدیون شد که میشد 10 دینار بگه 10 دینار مشغول ذمه، بعد افت قیمت بگه من 10 دینار رو باید بدم دیگه، ولو این دیگه افت کنه 2 دینار بیارزه. چرا؟ کسی که میگه مال نه 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 ببینید ذمه‌اش مشغول شد بالفعل شد دیگه به مالیتی که چقدر بود؟ نه نه ببینید چقدر بود؟ بگید مالیتی که اون موقع 12 دینار بود دیگه، من 12 دینار زمین یا 10 دینار بگید هر چی که بگید مهم مقدار نیست، من زمین من مشغول شد دیگه. نه ببینید مهم نیست به ما، نه ببینید آخه یه تفاوتی داره اونجا هم اگه افراد کنند، اگه تفرید کنند در این که مال او رو ندن، او طلب کنه ندن عمدن بعد قیمت بیاد پایین، ممکنه کسی بگه اونجا هم زامنه. بله زامنه چی هم؟ نه زامنه از عینن، ممکنه کسی بگه زامنه اون مالیت اون موقع، نه زامنه. ببینید مثلا میگید 1/8 مالیت، 1/8 در مالیت شریکه، درست؟ ممکن اون یک کشتومی که در مالیت شریکه وقتی به این حساب میکنید مثلا بشه 1/10 یا هر چی که بشه، درست؟ اگر اینها تفرید کردن موقع ندادن مالیتو، او گفت مالیت این مال اینقدره، من یه در مالیت شریکم عمدن 2-3 سال تأخیر انداختم این مالیت از بین رفت، همون یه الان بعد به نسبت از این بش بدن یا چون اونا کوتاهی کردن ممکنه بگید ضامن اصل مالیتن. در خمس هم شما میگید ضامن مالیتن یا اصلا صاحبان خمس صاحب عین میشن به نسبت مالیت. مالیت چیه؟ مالیت حیثیت تعلیلی است. این مال 100 دینار میارزه، اگر کلش متعلق خمسه 1/5 این مال ملک اونا میشه، نه اینکه اونا مالک 20 دینار بر ذمه طرف میشن، مالک 20 دینار بر ذمه طرف نمیشن که. نه فهمیدین. حالا نسبت به مالیت هم ممکنه کسی بعد به مرمای خویی اشکال کنه ها، این حالا بعد بررسی میکنیم کلام های خوییو که برفرض اگه به مالیت تعلق گرفت بازم فرمای شما درست نیست، چون حالا اون در جای خودش. پس بنابراین مرحوم آقای خویی اشکالی که با سید میکنن اینه، میگن در صورتی که سال در سر سال قیمت سوقی رشد پیدا کرد و این فردم عرض کنم نفروخت ولو به غرض اغلایی، تا اینجای فرمایشون درست زامنه، اما زامنه چیه؟ زامن اون مقدار مالیتی است که 1/5 مالیتی است که افزایش پیدا کرد
یا نه ضامن نسبت اون افزایش به عین ماله. اینو ضامنه. میگن این دومی درسته. چرا؟ میگن چون مبنای خود شما اینه که خمس به این تعلق میگیره نه به مالیت. بعضی ممکنه اشکال کنن بگن اگه خمس به مالیت هم تعلق بگیره باز حرف سید تمام نیست. حتی اگه به مالیت تعلق بگیره. اون دیگه میشه یه اشکال دیگه ای. که اینکه آقای خویی میگن اگر خمس به مالیت تعلق بگیره به این تعلق نگیره فرمایش سید تمامه. نه ممکنه کسی بگه خمس اگه به مالیت هم تعلق بگیره فرمایش سید تمام نیست. اینو بعد کلام آقای خویی رو انشالله بررسی میکنه. همین یه نکته مونده که بررسیش کنه میشه. الحمدلله.